أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که آیا اختلاف قرائات ولو فی الجمله از خود نبی اکرم ناشی شده یا بعدن این اختلافات به وجود آمده، که منسوب به مشهور این بود که این اختلاف ها از خود نبی اکرم ناشی شده، بلکه نزول قرآن به اشکال مختلف بوده و با قرائات مختلف بوده، که روایتی هم عامه نقل کردند که نزل القرآن علی سبعت احرف، که برخی گفتن سبعه مثال کثرت آحاد هست، کما اینکه سبعین مثال کثرت عشرات هست. 70 بار اگر استغفار کنی بر اینها خدا نمی بخش اینها را، این مبالغه است و بیان کثرت عشرات. سبع بیان کثرت آحاد، 7 بار حالا خصوصیت نداره، ممکنه بیشترم باشه. حالا برخی اینجور گفتن به لحاظ این روایت، چون جهتش هم شاید این باشه که دیدن آخه 70 چه خصوصیتی داره قراء سبعه رو که خدا تعیین نکرده. مجاهد دید قراءات زیاد شده، کتاب نوشت قراءات سبعه، و عملا قراءات سبعه معروف شد. که ما از روایات خاصه هم چند روایت رو مطرح کردیم، برخی مؤیدات هم داشت که خود ائمه قرآن رو مختلف میخوندن. صراط من انعمت علیهم، بعیده که صراط الذین انعمت علیهم رو نفی کنه، در کنار اوست، او هم هست طبق مشهور، صراط من انعمت علیهم هم هست. یا مثلا در رابطه با این آیه شریفه که هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، در روایت عبدالله ابن سلیمان که البته وثاقتش ثابت نیست، در کافی جلد 2 صفحه 430 آمده که هذا عطاؤنا فمنون او اعت به غیر حساب. بعد میگه هاکذا فی قراءت علی علیه السلام، که البته سندش ضعیف. به هر حال در مقابل این روایات 2 روایت بود که در کافی جلد 4 صفحه 664 مطرح کرد، یکی صحیح زراره است، عن ابی جعفر علیه السلام ان القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة. دومی صحیحه فضیل ابن یسار، قلت لعبی عبدالله علیه السلام ان الناس يقولون ان القرآن نزل على سبعت احرف، فقال كذبوا اعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد. این 2 روایت در مقابل اون روایاتی که میگه نزل القرآن علی سبعت احرف. حالا بعضی ها توجیه میکنن، میگن مقصود متن واحد است، ولو با قرائات گوناگون که البته همه اختلاف های قرائت به متن واحد بر نمی گرده. کتابی هست به نام معجم القرائات القرآنیه که قرائات مختلف رو جمع کرده، حالا بعضیش اختلاف حرکات و سکنات هست. ملک و مالک هم که خب یک جور نوشته می شد، اما برخیش اختلاف متن به طور آشکار. ارشدنا از صراط المستقیم، صراط من انعمت علیهم، وللوالین و میگه و غیر الوالین. حالا اختلاف قرائت هاش که دیگه خیلی زیاده. الحمدلله حسن بصری و زید ابن علی و عده خوندن الحمدلله، سفیان ابن عیینه خونده الحمدلله، الرحمن الرحیم زید ابن علی و برخی خوندن الرحمن الرحیم، برخی خوندن الرحمن الرحیم. در مالک بعضی خوندن مالک یوم الدین و خوندن مالکن یوم الدین، مالکن یوم الدین. مالک یوم الدین، ملک یوم الدین. ملک بله، حالا ایاک رو حیاک، حیاک یوم الدین، ایاک یعبدو، ایاک یعبدو، علیهم، علیهمو، علیهمی. نه چرا غلط باشه، حالا این سوره حمدشه دیگه، کل قرآن رو ببینید چه بلایی سرش اومده. حالا اجازه بفرمایید، این روایاتی هم که دیروز خوندیم اصلا سندش ضعیف بود. یکی روایت حماد بود که در سندش محمد ابن یحیای سیرفی است که مجهول هست. ان الاحادیث تختلف عنكم قال ان القران نزل على سبت احرف، و به قول حاشق عبدالکریم هادی و محقق همدانی با بیان بطون قرآن تناسب دارد، چون بحث اختلاف در احادیث با ارجاع به اختلاف بطون بحث می شد، تشبیه می شود به اختلاف بطون روایات. اون روایت عیسی بن عبدالله هاشمی هم که در سندش احمد ابن هلال عبرتایی است، خود عیسی بن عبدالله هاشمی عرض شود خدمتتون که اصلا توثیق ندارد. عیسی بن عبدالله ابن علی ابن عمر ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، معلوم میشه امام زین العابدین یه پسری داشته طبق این نقل به نام عمر. این عیسی بن عبدالله بن علی بن عمر بن علی ابن الحسین، بعد این آقا که مجهوله میگن ابی، پدرش هم مجهوله. ان آبائهی که جدش میشه عمر. عبدالله ابن علی ابن عمر بن علی ابن الحسین، سند ضعیفه. بله، و توجیه هم داره که قرآن نزل علی سبعت احراف. خب خود عامه در کتبشون مثل مستدرک حاکم جلد 2 صفحه 289 گفتن نزل القرآن علی سبعت احرف، روایت نقل کردن، امر و زجر و ترغیب و ترهیب و جدل و قصص و مثل، اصلا احرف رو اینجور معنا کردن. در روایات خاصه هم هست اگر ملاحظه بفرمایید که در بهار نقل میکنه ان الله انزل القرآن علی سبعت اقسام کل قسم منها کاف شاف و هی امر و زجر و ترغیب و ترهیب و جدل و مثل و قصص. به هر حال ادعای این که قرآن بر 7 حرف نازل شده، به هر معنایی بخوایم بگیم، ادعایی است که لا دلیل علیه ابدا. فقط اونی که مرحوم حاشیخ مطرح کرد و برخی رو پافشاری میکنن همینه که مالک و ملک که دو جور هست، لابد پیغمبر دو جور میخونده، علی علیه السلام دو جور میخونده. ولی اگر پیغمبر فقط مالک میخوند چرا الان مخفی مونده؟ اگه پیغمبر ملک میخوند چرا مخفی مونده؟ که ما جوابش رو عرض کردیم، شاید پیغمبر مالک میخوند فراموش شد در تاریخ چون من کردن از نقل سنت پیامبر. شایدم پیامبر مالک میخوند، قرا گفتن که خب ما مجبور نیستیم به قرائت پیغمبر بخونیم، ما ان القرآن نزل علی سبعت اعراب، ما مالک رو ملک میخونیم ولو پیغمبر مالک میخوند. اجتهاد میکردن دیگه. و بسیاری از این قرا خودشون مطرح کردن که اینها اجتهاد هست. ما راجع به قرا یک مقدار توضیح بدیم. قرا سبعه، یکیشون عبدالله ابن عامر بود، عبدالله ابن کثیر مکی بود، عاصم کوفی بود، همین قرائت حفص از عاصم در دست ما هست و قرائت شعبه ابوبکر ابن عیاش از عاصم هم هست اگر مراجعه کنید، و قبلا در ایران رایج بوده طبق همون جیگه منهج الصادقین، صاحب منهج الصادقین تفسیر منهج الصادقین بیان کرده که در زمان صفویه بوده. میگه قرائت رائج ایران قرائت شعبه است. 540 مورد اختلاف داره با این قرائت حفص، یعنی خود عاصم که قاری واحدی هست دو تا راوی داره، حفص شعبه، تو 540 مورد این دو تا راوی اختلاف دارن. البته میگن عاصم گفته که من دو جور قرائت داشتم، یه جورشو دادم به حفص یه جورش رو دادم به شعبه. میگه دو جور قرائت شنیدم، دو جور قرائت شنیدم. حالا عرض میکنم، قاری چهارم ابو عمرو علا ابو عمرو ابن علاء بصریه. یک استدراکی بکنم، ما از جواهر در بحث حرف زاد مطلبی نقل کردیم، صاحب جواز آن اشتباه کرده، گفته ان البهائی ان ابا عمر و ابن العلا و هو امام فی اللغه ذهبا الى اتحادهما و اقاما على ذلك ادله و شواهد. ما بر اساس این نقل جواهر گفتیم اینا دو نفرن، ولی ظاهرا این ابو عمرو ابن العلا هست و همین یکی از قراء سبعه است. صاحب جواهر اشتباه نقل کرده، ما هم صاحب جواهر میگه ان ابا عمر و ابن العلا ذهبا الى اتحادهما و اقاما على ذلك ادله و شواهد، ظاهرا اشتباه کرده. همین یکی از قراء سبعه است، ابو عمرو ابن علاء بصری هست. قاری پنجم حمزه کوفی است. قاری ششم نافع مدنی است که قرائت ورش از همین نافعه که قاری مدینه بوده. یکی دیگر از راویان قرائت نافع قولونه، قولون. بله قولون. حالا ثبتش من قالون قولون دیگه، وقتی شما قرآن و اینجور بلا سرش آوردید دیگه از قولون چه انتظاری دارید. قاری هفتم هم که کسائیه. خب به قول آیخویی اصلا شکی نیست که قرائت اینها متواتر از پیامبر نبوده، خود اینها هم همشون به پیامبر سند ذکر نمی کردن. عاصم گفته که من از عرصمت که یکی از اصحاب امام امیر المؤمن علیه السلام عبدالرحمن سلمی قرائت رو شنیدم از امیر المؤمنین. بعد خیلی ها نسبت نمیدن به پیامبر قرائت خودشون ها، اجتهاد میکردن و خود این قرا بعضیاشون فاسق بودن یا ضابط نبودن. حالا عاصم ضابط نبوده، میگه که ابن سعد میگه کان ثقتن الا انه کان کثیر الخطا فی حدیثه. حفص که راوی از عاصم هست ذهبی میگه ثقتن ثبتن ضابطن للقراءه بخلاف حالهی فی الحدیث. و قال عثمان الدارمی عن ابن معین انه لیس بثقتن. و قال ابن المدینی ضعیف الحدیث. و قال مسلم متروک. و قال البخاری ترکوه. و قال النسائی لیس بثقه و لا یکتب حدیثه. و قال ابن حیان کان یقلب الاسانید یا یغلب الاسانید و یرفع المراسید، اسانید رو جابجا میکرد. آقای کسی که حدیث را جابجا میکند چه اطمینانی به او هست؟ راجع به شعبه میگن، ابن سعد میگه، میگه کان ثقتا صدوقا عارفا بالحدیث و الا انه کثیر الغلط. یعقوب ابن شیبه میگه فی حدیث استراب. ابو نعیم میگه لم یکن فی شیوخنا احد اکثر غلطن من. ساجی میگه صدوقون سیء الحفظ لیس بمتقن فی الحدیث. یا راجب این راجب این تعبیری که خوندم راجب حمزه است، عذر میخوام، این ساجی راجب حمزه میگه، میگه صدوق حمزه یک احد القراء، صدوق سیء الحفظ لیس بمتقن فی الحدیث. ابوبکر بن عیاش راجب این حمزه میگه قرائت و حمزه اندنا بدعه. احمد ابن انبل نماز نمیخون پشتر کسی که با قرائت حمزه نماز بخونه. یا همین نافع که ورش و قولون یا قالون از اون نقل میکنن. خب بله راجبه نافع، نه حالا شروع کردم بگم، قال الساجی صدوقون اختلف فیه احمد ابن حنبل و یحیی، فقال احمد ابن حنبل منکر الحدیث، این نافع منکر الحدیثه، ولی قال یحیی ثقتون. آخه وقتی در حدیث تفکیک قائل شدن بی وجهه، وقتی این ثقه نیست شما از باب ناچاری به قرائتش اعتماد میکنید، حدیثش رو میگید ثقه نیست. آخه این چه اعتباری داره؟ خب به هر حال این حال قرا، اونم حال راویان از قرا، اونم حال اختلافایی که در قرائات قرآن ایجاد کردن، ممکنه شما بگید این اختلاف ها از کجا ناشی شده؟ اگر بناس ان القرآن واحدون نزل من واحدن، پس این اختلاف ها چیست؟ خب ما یک اختلاف داریم به لحاظ قبل از جمع قرآن توسط عثمان، یه اختلاف بعد از او داریم. اختلاف قبل از جمع مصاحف توسط عثمان اصلا اختلاف به نحو نقل به معنا بود، بالاتر از اختلاف قرائات. اصلا نقل به معنا را اینها مشروع می دونستن. از خود کتب خاصم یه روایتی داریم خیلی عجیب، کافی طبع دارالاسلامیه جلد 8 صفحه 200، سند هم صحیحه، معتبره ابی بصیر ان احدهما علیهم السلام قال سألتو عن قول الله عز وجل و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا او قال اوهی الی ولم یوه الیه شی، قال نزلت فی ابن ابی سرح الذي كان عثمان استعمله على مصر و هو من من كان رسول الله يوم فتح مكه هدر دمه و كان يكتب لرسول الله فاذا انزل ان الله عزيز حكيم كتب ان الله عليم حكيم فيقول له رسول الله صلى الله عليه واله دعها فان الله علیم حکیم. حالا نوشتی بذار بمونه، این یک تفسیر روایت اینه دعها، حالا که نوشتی بذار بمونه دیگه، از همین اختلاف ها شروع شد. دعها فان الله علیم حکیم. آقای سیستانی معنا کردن ظاهرا که دعها یعنی اینو خط بزن، قرآن ان الله عزیز حکیم، چرا نوشتی ان الله علیم حکیم؟ درستی که ان الله علیم حکیم، ولی تو چرا نوشتی؟ قرآن که اینجور نبود. ولی و این نیست اون معنای اول باشه، دعها یعنی رهاش کن، یعنی بذار بمونه. فان الله علیم حکیم و کان ابن ابی سهر یقول للمنافقین انا لاقول من نفسی مثل ما یجیء به، فما یغیر علیه. من قبلش می نویسم، قبل از اینکه پیامبر ادامه آیه رو بخونه پیغمبرم نمیگه چرا اینجور نوشتی. آیه نازل شد و من اظلمو من من افترا علی الله کذبا او قال اوهی الیه ولم یوه الیه شی. پس ببینید قبل از جمع مصاحف توسط عثمان اختلاف بین مصاحف اختلاف جدی بود، اصلا نقل به معناها درش زیاد بود. ان الله علیم حکیم به جای ان الله عزیز حکیم نوشته میشد، اهدنا و ارشدنا اینا جابجا میشد، ارشدنا از صراط المستقیم، اهدنا صراطا مستقیما، یک صراط مستقیمی رو به ما نشون بده، اهدنا صراطا مستقیمی که الان هم هست. اینها دغلب معنا تعمدی هست دیگر، نه معلوم نیست پیامبر امضا کرده باشه، چون تنها او که نمی نوشت، کاتبین و یکی که نبودن. خب قطعا تبدیل جائز نیست. قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی. خب بعد زمان عثمان دیدن که مصاحف خیلی اختلاف داره، حالا بالاخره عثمان اصل انتخابش شاید ایراد نداشت که یک قرآن رو انتخاب کرد، کیفیت انتخابش ایراد داشت که بیاد به جای اینکه بیاد سراغ علی که باب و علم نبی بود، رفت سراغ حفصه و عایشه، گفت قرآناتون رو بدید، قرآنای شما قرآنایی است که پدرانتون خوندن، این رو رسمی کرد، بقیه مصاحف رو یا سوزان یا در آب محو کرد. خب اجازه بفرمایید، در بعضی از روایات هم اشاره شده به بعضی از مصاحف مثل مصحف عبدالله ابن مسعود، یه روایتی هست در کافی طبع دارالاسلامیه جلد 2 صفحه 634 به سند صحیح نقل میکنه از عبدالله ابن فرقد و معل ابن خنیس، قالا کنا عند ابی عبدالله علیه السلام و معنا ربیعه الرعی فذکرنا فضل القرآن، فقال ابو عبدالله علیه السلام ان کان ابن مسعود لا یقرأ علی قراءتنا فهو وال، فقال ربیعه وال، فقال نعم وال، ثم قال ابو عبدالله علیه السلام اما نحن فنقرأ علی قراءت ابی. خب این یک منشأ اختلاف، منشأ میگه عبدالله ابن مسعود مصحفش فرق میکرد، از جمله معوذته اینو نداشت، گوی قرآن نیست، اینا پیامبر تو گوش حسن و حسین علیه السلام میخوند برای تعویض اینها، یعوذهما من الشیطان، این جزء قرآن نبوده، حالا پیامبر میخوند پس میشه جزء قرآن پس حتما جزء قرآن نیست، اینجوری استدلال میکرد و رضا داره ان کان ابن مسعود لا یقرا و علی قراءتنا فهو ضال. حالا اجازه بدید اختلاف داشت، قرائات عبدالله ابن مسعود اختلاف متنی داشت، اما نحن فنقرا و علی قراءت ابی، قرائت اگر ابی بود نمیگفت نحن، میگفت اما انا فاقرا و علی قراءت ابی، اما نحن فنقرا و علی قراءت ابی. ابی یکی از قراء زمان صدر اسلام بود، خب قرائت ابی رو اصح میدونست چه اشکالی داره؟ اصلا درست این که نمیشه تابع او رو اصح میدونه. ربیعت الرأی یکی از فقها بوده، نه ربیعت الرأی از فقها بود. خب منشأ دوم اختلاف بعد از جمع مصاحف توسط عثمان بود. مصحف عثمان نقطه نداشت، حرکت هم نداشت. الان این عکس هایی که منتشر شده از مصاحف زمان قدیم عمدتاً بدون خط و بدون حرکت هست. الف هم با بی الف یک جور نوشته می شود. خب طبیعی بود که وقتی حرکت نداره یک کلمه، نقطه نداره مختلف می نویسن. شهدنا مهلک اهله، شهدنا مهلک اهله، و ما یخدعون الا انفسهم. تو روایت حفص روایت وش میگه و ما یخادعون الا انفسهم. قال انی لیحزننی، تو روایت حفص، تو روایت وش قال انی لیحزننی. اینا به خاطر اینه که حرکات که نداشت، نقطه هم که نداشت، و لذا این اختلاف ها به وجود می اومد. عوامل نفسانی هم که قطعا دخیل بوده به قول امام، چشم و چشم چشم و چشم چشم هم چشمی ها چی می دونم عرض شود که دوائی غیر الهی، با هم اختلاف داشتن، به اختلاف قرائات منجر می شده. اینا همه محتمله و لذا این منشأ اختلاف قرائات شده، هم به خاطر این که این کلمه نقطه نداشته، حرکت نداشته، دو جور خونده می شده، سه جور خونده می شده. خب ملک مالک، خب الف نمی گذاشتن، یکی ملک میخونه یکی مالک میخونه. حالا نشد به خاطر اینکه اونجا مثلا خیلی مستبعد میدونستن که مالک الناس، خدا مالک مردمه، خدا ملک مردم، مستبعد میدونستن. دلیل نمیشه که در یک جای دیگه اختلاف نکنن. بالاخره در یه جا به وحدت نظر اتفاقا رسیدن، یه جای دیگه به اختلاف نظر رسیدن. آقا اونی که جواب دادم گفتم در روز 10 بار به قول شما پیغمبر، حالا چند بارش با قرائت جهریه میخونده، اما شاید مالک میخونده. بعد یکی یه عده اومدن گفتن که خب قرآن نزل علی سبت اعراب، ملک هم میشه خوند، یا اصلا سنت پیغمبر روشن نشده مثل وضوع پیغمبر. بابا اینقدر خوشبینید شما، مثل اون بنده خدا تو کتابش نوشته بود که نه ان الرجل لیهجر، این ساخت صهیونیستاست، ساخت یهودیاست، نمیشه خلیفه دوم هم چه حرفی بزنه، چون اگه این حرفو بزنه یعنی کافر شده. خب کافر شده که شده، آیا یه جوری فکر میکنید حالا اینها مقدس بودن، قراء ما نمیدونم اینا مثل خود شما چه فرق میکنه تو بحث، چه جون با رفیق جر رو بحث میکنی؟ اون هم همینجور بودن. ببخشید مزاح کردم. بله بله. یکی از مناشئ دیگر اختلاف بروز ادبیات و رواج ادبیات عرب بود. ادبا، کسایی که از ادبا، سیبه و یکی از ادبا، اینها ادبا که بودن استشهاد با آیات قرآن میکردن و میگفتن این آیه باید اینجور باشه. اون یکی میگفت نه آیه باید اینجور باشه چون این استعمار رایجه، اون میگفت اون استعمار رایجه. حالا ممکنه ذهن غیر ادبی هم تأثیر بگذاره، مثل اینکه در ملک و مالک دیدید مرحوم آقای طباطبایی، مرحوم عاشق عبدالکریم آقایی ملک رو ترجیح دادن بر مالک، گفتن مالک اضافه میشه به اعیان، اگه بخواد بگه مالک یوم الدین باید بگه مالک امر یوم الدین، پس بهتر همون ملک یوم الدینه. این ترجیحات عقلانی هم چه بسا مؤثر بوده در این قرائات. ولذا انصاف اینه حداقل اگر توجه هم نکنیم به اون دو روایت صحیحه، یا معنا کنیم اون دو روایت صحیحه را که متن واحد بوده ولو با اختلاف حروف و نقطه ها، اما هیچ دلیلی بر این که قرآن اصل این متن بدون نقطه و حرکت و خدا جوری نازل کرده که هم بشه شما بگی و ما یخادعون الا انفسهم، یا بگی و ما یخدعون الا انفسهم، بگی ملک یوم الدین بگی مالک یوم الدین، هیچ دلیلی برای مطلب نداری. تلاش برای اثبات این که اینها مصحف واقعی است تلاش بیهوده است، به هیچ جا نمیرسه. چهار تا شاهد ضعیف از این ور اون ور جمع کردن، اینا اثبات نمیکنه که قرآنی که بر پیغمبر نازل شده مختلف نازل شده، یا قرآن یک متن سفیدی است بدون نقطه بدون حرکت، اذن داده خدا که هر جوری دوست داشتید با رعایت ادبیات عرب بخونید مالک یوم الدین، مالکون یوم الدین، ملک یوم الدین، ملک یوم الدین. نه، ما هیچ دلیلی بر این مطلب نداریم، بلکه ظاهر ان القرآن واحد و نزل من عند الواحد اینه که قرآن یکیست به قول مطلق، به قول مطلق یکیست، هم به لحاظ نقطه ها هم به لحاظ حرکات. و انما الاختلاف جاء من قبل الروات، روات قرآن اینها با هم اختلاف کردن و این منشه اختلاف قرائات شد و این بحث پیش میاد. بنابر این ما یک قرآن با یک متن با حرکات معین و نقاط و نقطه های معینی داریم، مقتضای قاعده احتیاطه. ان القرآن واحد نزل من عند الواحد روایت معتبر است، ما تابعش هستیم، خلافش هم برای ما ثابت نشده. ظاهر ان القرآن واحد واحد مطلق است، و الا این که نشد واحد، یکی میگه مالک یوم الدین، یکی میگه ملک یوم الدین، یکی میگه مالک یوم الدین، یکی میگه ملک یوم الدین، آن که واحد نشد. ان المصدقین والمصدقات یک قرائت، ان المصدقین والمصدقات یه قرائت دیگه، اون که واحد نیست اون معناش فرق میکنه. ان المصدقین یعنی متصدق، ان المصدقین از صدقه میاد، ان المصدق از صدقه یا صدقه میاد، اون از تصدقه یا تصدقه میاد، اینا معناش هم فرق میکنه. چجور وقت بگیم هر دو هم قرائت معروفه داره، ان المصدقین و المصدقات، ان المصدقین و المصدقات، بگیم اینا واحدن؟ اوکی واحدن، اگه این واحده پس متعدد دیگه چیه؟ متعدد دیگه یکی بگه الان روزه، یکی دیگه بگه الان شبه، اون میشه فقط متعدد؟ آیا همه میشه متعدد دیگه؟ یتحر نه قرائت حفص و ورش، یتحر نه در اون ولا تقربوهن نه قرائت شعبه. خب یتحر نه با یتحر نه دو معنا داره، میگه میشه واحد بشه اینا؟ دو تا روایت معتبره داریم، هیچ وجهی هم نداره ازش رفعیت کنیم. ان القرآن واحد نزل من عند الواحد و انما الاختلاف جاء من قبل الروات، مقتضای قاعده اشتغال این احتیاط کنیم. حالا ببینیم سیره برخی از روایات آیا اقتضا میکنه مخیر باشیم که اقرأ او کما یقرأ الناس و سیره اقتضا کنه ما مخیر باشیم یکی از این قرائات متداوله رو انتخاب کنیم و قرآن بخوانیم یا قاعده اشتغال محکم هست؟ این بحثی است که انشاءالله روز شنبه دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.